میده
باز دوباره
دو گرافیک. آره بعد سر کلاس خیلی با هم رفیق شدیم، یعنی من فکر کنم جزو آخرین دوره‌ای هستش که میفهمیدم رفیق چیه، چجوریه، یه حسای خیلی خوب داشتم. بعدا انقدر درگیر کار شدم یه خورده این مفاهیم اصلا کلا عوض شد. یه چیزایی آدم هزینه میکنه دیگه، یه چیزی از اون چیزایی که هزینه کردم از دست دادن خیلی از رفیقام بود، چون نمیگفتم بیا بیرون، یا من تو دانشگاه بودم همیشه یا سر کار بودم، نمیتونستم تایم انگار نمیذاشتم.
آره بعد انتخابات هم کرده بودی و پایمردی داشتی تو انتخابات دیگه. نه
بعد یه اتفاق دیگه هم آخه هست، انسان ها با شبیه خودشون میگیرن، همیشه دوست میشن. بعد من انقدر خودم با خودم فرق میکردم، تغییر میکردم، دیگه اون کسی که لزومن پارسال مثلا خیلی شبیه این بود، امسال دیگه اون اتفاق برام نمیافتاد. خب اینم دور میشده. خب اگه بخوام بگم، آره یه کلاسی بود، ما گفتیم تابستون شد، گفتیم که آقا اونا هم دیگر نمیبینیم، کوچیکار کنیم، هر کدوممونم بچه یه محل بودیم، گفتیم پاشیم بریم توی یه مؤسسه یه دوره نرم افزاری کامپیوتر رو ببینیم، یعنی فقط هدفمون همین بود که هم دیگر رو ببینیم. بعدش پاشدیم رفتیم اونجا، این شروع داستانه دیگه شد دیگه. من دیدم که مثلا اونجا که تو میدان انقلاب بود یه اتاق خالی داره، دوباره من تیم رو راه انداختم.
خب چیکار کردی تیم رو افتاد؟
گفتم شروع کنیم یه دفتر طراحی تبلیغاتی بزنیم. ما خب. هم گرافیک خونده دیگه، همینجوری دور هم جمع شدیم.
رسمی ثبتش کردی؟
نه، یه اتاقمون بنده خدا اونجا تو آموزشگاه خالی بود.
دبیرستانی
گفتیم آره، من میز خونه بردم، کامپیوتر رو بردم، گذاشتیم اونجا و دیگه شروع کردیم. کار در حدی گرفتش که دوباره به بچه ها نهاری بدیم، همه جمع می شدن، پاتوق می کردن، خوش می گذشت، در این حد خوب بود. منم به اون آقایه گفتم که اونجا آموزشگاه داشت، گفتم که آقا من هرچی در بیارم نصفشو بهت میدم، ولی بهت یعنی خوب میرستم، یعنی از اون بچگی کلن اهل این بودم که ریسکر رو کم کنم، اجاره ندم، فلان ندم، ولی خوب بستم، 50% میدم، یادم 50% هم دادم. آخرش هم خب سر این که دوباره یه جایی احساس کردم حرمت رفیقامو نگه نداشت و یه چیزایی اینجوری گفت، دیگه گفتم من دیگه نمیام، دیگه پاشدم رفتم دانشگاه.
عزیزم
آره
احساس کردم همین الان پاشنه کفشتو ور کشیدی، گفتی دیگه از این بعد این دفتر تعطیله.
آره یه اتفاقی افتادش که من دوستم زودتر میامد تو اون دفتر، بعد اون وقت خب خونه‌ش یه جای دوری بود، بعد اونم استفاده میکرد از اون دفتر. یه بار یه چیزی بهش گفت، اصلا چیز خاصی هم نگفت، ولی خب حالا تو اون سن و سال، بعد گفتم که
برای تو مرز بود،
گفتم رفیقمه دیگه، یعنی اون داستان فیلمایی چی میگن، اون مدلی دنبال رفیق بوده. گفتم من اینجا هر چقدر در بیارم تو اینو گفتی یا دیگه من نمیام.
داداشم مشتبه.
آره دیگه دیگه
داداشم مشتبه و در محله میدون انقلاب جر تو خاک کرد. بگید شب آخری سه تا توصیه بهمون بکنید، زحمت زحمت بکشید، یه دونه به من، یه دونه بخوام کتابچه، یه دونه به شب آفتابی توصیه کنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 هم نمره تلفنمونه. ادامه میدیم لطفاً با علی. میخواد زحمت من خود مشتاق رو جلوتر ببرم، هر جور که صلاح دونستی بیا تو، اصلا هر جور که صلاح دونستی تو اصطلاحاً مورد کاوانه بررسیش بکنیم اگر صلاح میدونی، چون میترسم ایستادنگاه های مشتاق بیلقدی زیاد بشه که از خود عمل بررسیش بمونم. من اگر بخوام تو دبیرستان تو بمونم، بعد برم رو انتخاب رشتت، بعد همینطوری بخوام ادامه بدم، خیلی داستانمون بعد مثلا ایشالا تا سحر
بمونیم.
آره سریع زحمت بکش که خود جورتا بریم. بعد از این اتفاق برگشتی دانشگاه؟ بعدش
آره کنکور دادم دانشگاه، بعد اون وقتش دانشگاه آزاد قبول شدم. بعد از اونجا که همیشه کمالگرایی میگفتش که یه چیزیو، حالا با احترام به همه دوستانی که دانشگاه آزاد قبول شدن، ولی فکر میکردم همیشه دانشگاه سرسری من باید برم، یعنی همیشه دنبال یه چیز خیلی خوبی.
دانشگاه آزاد چی قبول شدی؟
آزاد سما ساری قبول شدم، همین گرافیک قبول شدم.
گرافیک نرفتی؟
نرفتم، یه گفتم اگه من نخوندم یه سال پس بخونم یا برم، اونو چیز خاصی هم نخوندم، بکنم اندازه یه کتاب، هنوز اونجا درس خون نشده بودم. بعد دوباره کتاب خوندم و سال بعد دانشگاه بابل قبول شدم، پاشدم رفتم اونجا. حالا سریع اگه بخوایم بگیم اونو تمام کردم دو ساله.
حتی این وسط تو این دو سال کاردانیت خیلی از نقش هایی که زدی اینجا اتفاق میفته، تو همین دانشجویی داره اتفاق میفته. درسته. متاسفانه ازش میگذرم، یه وقتی که به کارآفرینی گرافیک میپرداختیم تو رو به عنوان کارشناس خواهم داشت، اونجا این تقلب خواهیم کرد که راجبش صحبت بکنیم. چرا اینو گفتم؟ چون اینجا همون جاهایی که تو باز پول در میاری، یعنی انگار تو هیچ وقت منفک نمیشوی از این پول در آوردن. شغل پدر چی بود؟
شغل پدر بازنشسته بود، یه سازمانی. بعدش که بله بعد که بازنشسته شد، آخه یه داستانی من و بابا داریم با هم دیگه طولانی و خیلی زیاده. بابا یعنی کلن معلم کارآفرینی من بوده، یعنی من همیشه از یه جایی به بعد زندگیم که میرسیم دیگه بابا یکی بودیم، یعنی عجیم بودیم. نزدیکترین دوست من پدرم میشه، ما اختلاف سنیمون هم خیلی کمه، یعنی حالا تو 19 سالگی مثلا من به دنیا میام، با هم هم خیلی نزدیکیم که این خیلی اتفاقات خوبه،
هم خوبه هم بده،
چالش
برانگیزه. آره چالش داره، نمیگم بده، بعدو پس میگیرم. آره. و میگم هم خوبه هم چالش برانگیزه.
بله.
و پدر بازنشسته سازمان دولتی که بودن، سازمانش مالی بود، نهاد مالی بود، اینکه چجوری اداری بود.
آره.
خب بگو چه سازمانی طوری نیست که بگی طوری میشه؟
نه چیزی نمیشه، یه دونه از ارگان انتظامی کشور.
خب بس نظامی بودن بابا.
بله، نظامی بود.
بعد از اینکه بازنشسته میشن کسب و کار خودشون را میندازن؟
بعدش که بابا اینا را میندازن با یه دو سه نفر دیگه شریک میشن. بعد اون وقت یه تعاونی میزنن، بعد اون وقت اون تعاونی میره جلو. آره.
تعاونی چی؟
یه تعاونی میزنن که اصلا خودشون هم نمیدونستن خواستن چی کار کنن، فعلا بریم یه کاری بکنیم. خب بعد شروع میکنن مثلا باغبونی میکنن، نمیدونم خرید و فروش گوشت میکنن، نمیدونم خیلی کارهای مدلی هر چی پیش آید
که خدماتی چه محصول. آره.
شروع میکنن به انجام دادن، آخر میرسن به داستان اصلی غذا، شروع میکنن کار غذا رو شروع.
آشپزخانه میزنن،
آشپزخونه، کترینگ، تالار، دیگه همینجوری میرن جلو دیگه.
آفرین، اینجا قصه جالب میشه، بریم ایده مقبوله بشنویم. حالا که اینطور شد، وقتی ماجرا جالب میشه تو نولانی تعریف میکنی، منم نولانی تعلیق میدم بهش. بریم ایده مقبول رو بشنویم که رفقای همدسته من در شورای سردبیری شب آفتابی زحمت شو کشیدن. ایده مقبول تلاش میکنه به بخش سرمایه گذاری خطرپذیری شما رو قلقلک بده، یک. دو، تلاش میکند که پله اشتغال پذیری رو در شما فعال بنماید. ایده مقبول امشب موضوعش خیلی جذابه، موضوعش رفتن بچه‌ها جستن و تولید دست مصنوعی هوشمند رو پیدا کردن براتون. خانم نعمت‌زاده اینا بریم بشنویم. آماده است مرتضی جان؟ بله بفرمایید. مرتضی جانمون میگن که آماده است. با ذکر این نکته که اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شماست، میریم که ایده مقبول رو بشنویم.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
شرکت در زمینه بایومیمتیک و بایومکاترونیک فعال هست و در زمینه تجهیزات پزشکی تولید محصول انجام میده. محصول اصلی که ما روی اونها کار میکنیم دستکش هوشمند کنترل و دست مصنوعی هوشمند هست که از طرحهای کلان ملی هست.
تکیه بر تکنولوژی های جدید جهت تولید محصولات به روز در حوزه تجهیزات پزشکی دلیلی شد تا آقای الماسی و همکارانشون در حوزه طب فیزیکی و توانبخشی محصول جدیدی رو روانه بازار کنند.
دستکش هوشمند کنترل محصولیه که کاربر با پوشیدن اون میتونه حرکات ظریف دست رو به محیط سیمولاتور یا شبیه‌ساز یا هر سطح افزاری منتقل بکنه و کاربری‌های اون در زمینه AR و VR، هوش مصنوعی، جراحی از راه دور، توانبخشی، حوزه نظامی و صنایع مرتبط هستش. در حوزه دست مصنوعی هوشمند برای بیماران استفاده میشه که دچار قطع اندام شدن و در حوزه های دیگه در زمینه اتوماسیون و صنایع نظامی هم کاربری داره.
اگه علاقمند به سرمایه گذاری در صنعت تجهیزات پزشکی هستید و ایده طراحی و تولید محصول جدید مجموعه آقای الماسی که به توانبخشی بیماران قطع عضو در ناحیه دست کمک میکنه به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 3036-37 پیامک کنید.
بسیار هم خوش برگشت به شب آفتابی. 30,36,37 سامانه پیام کوتاهمونه. 22,65,25,25 هم نمره تلفنم. هیچی نذاشتم تا الان علی خادم رضا بگه. گناه داشت. به خاطر اینکه کلی مطلب هنوز مونده که ازش یاد بگیرم. 1-2 اینکه موضوع هدف گذاری بسیار موضوع مهمی است. راجع به هدف گذاری برای سال آینده مبتنی بر ارزش‌های به دست آورده شده در سال گذشته گفتگو می‌کنیم با علی خادم رضا. و مشتاق بگلو عزیزم که دکتر مشتاق عزیزم که کارآفرینمونن الان رسیدیم به این که پدرشون بازنشسته شده بودن تعاونی زدن رفتن آخرش به سمت آشپزخانه کتینگ تالار یا هر چیز دیگری، ولی چند که ایشون دارن کاردانیشون هم گذروندن بابل گفتی؟
بله کاردانی
بله، کاردانی بابل گذروندن. این قصه رو هم از او شنیدیم که او کار گرافیک با کار گرافیک پول در می آورده ها، این جهت اطلاع
بعدم پول در آوردم خیلی ازش
جان،
بعدم خیلی ازش زیاد
بعد هم خیلی ازش پول در آورده، یعنی این موضوع رو در ذهن داشته باشید که از محل پیوست شده به تحصیلش هم این کار رو انجام یعنی پولش رو در آورده از این قصه. خب حالا برگردم به علی خودمون. علی با توجه به اینکه زمانم موسع نیست و تقریبا 16 دقیقه از الان فرصت داریم، من ازت گام بندی هدف گذاری برای سال آینده رو میخوام مبتنی بر این که من چه هدفهایی رو در امسال استحصال کردم به دست آوردم. بفرمایید.
درسته، من مقدمه رو که گفتم راجع به آگاهی صحبت کردم، راجع به این گفتم که انسان خودش رو میسازه مبتنی به چیزی که میخواد در آینده باشه، بنابراین هدف غایی باید وجود داشته باشه.
بله.
و حالا در راستای اون هدف غایی یا عالم گام کوچیک میتونه خلق بشه و تو کشف بشه.
تو ما گفتی لزوما قرار نیست همیشه عالی باشی، خوبهای کوچک از یه عالی که خیلی بخواد منو به در سر بندازه بهتر.
و این خوبهای کوچک در مسیر میتونه اون سینرژی تضایف یا همافزایی رو ایجاد بکنه. و بحثی که گفتیم اینه که من اگه هدفی میخوام داشته باشم، این هدفم نباید با وضع موجود یا روند چند هدف گذشتم خیلی بخواد فاصله داشته باشه، باید در یک درصد رشد معناداری بتونه باشه تا قابل قبول باشه و قابل حصول باشه. ما یک شکلی رو داریم یا یک مفهومی رو داریم به نام حوزه امن یا دایره امن که حتما همه شنوندگان میشناسن.
اشاره هم کردم دوستان.
آره، سه تا دایره متحد المرکز رو ما اگه در نظر بگیریم، دایره اول و درونی ترین دایره، دایره حوزه امن من هست. در اینجا خب طبیعتاً آدم درگیر روزمرگی هست، درگیر امنیت هست و بعد از یه مدت یا بلند مدت درگیر رکود هست و خمودی حاصل میشه. یه حالت بعدی اینه که یه دایره بزرگتر از این دایره در پیرامون اون هست، متحد المرکزن و بزرگتر از این، حوزه یادگیری یا حوزه چالش هست. و یه دایره بزرگتر از همه اینها، یعنی خارج از بحث امن و چالش، دایره عدم قطعیت هست، بزرگترین دایره
که میشه ابهام،
ابهام، عدم قطعیت و غیره.
من الان اینجوری فهمیدم از دایره امنم که بیرون بیام وارد حوزه یادگیری
چالش
میشن.
و یادگیری
خوب.
اما خیلی اگه از این حوزه فاصله بگیرم وارد عدم قطعیت و ابهام میشم. در این حوزه یادگیری وجود نداره سختی یا شکستایی که رنج سیاه ممکنه به دنبال داشته باشه، نه رنج سبز، منجب تعالی ممکنه نشه، این وضعیت پیش میاد. بنابراین اگر
وضعیت مطلوب بخشید میکنم وضعیت مطلوب کدومی که از این دوایر قرار میگیره؟
وضعیت مطلوب ما میتونیم یک نگاه غایی داشته باشیم خیلی بلند مدت یا حتی فراتر از اون عدم قطعیت. من هم ندونم چیه، من فقط یک مفهوم یا یک ارزش رو میدم. ولی وقتی میخوام راجع به اهدافی از جنس گول و ابجکتیو صحبت کنم که میاد به لول اجرا نزدیکتر میشه، الزاماً آره الزاماً باید در حوزه چالش باشه، یعنی در اون دایره دومیه تا من رو در وادی یادگیری بندازه، تا من رو به حرکت بیندازه. اگه خیلی اون هدف بزرگ باشه، من اصلا منفعل میشم، نمیتونم گامی بردارم. و اصلا تمام داستان هدف اینه که بهانه‌ای برای حرکته، هدف خودش مهم نیست چون یک نقطه مبهم در آینده است. مهم بودن هدف از اونجاست که بهانه‌ای برای حرکته و تمام زندگی در این حرکت است که شکل میگیره و رو به جلو میره. بنابراین این حرکتی که اصالت داره. حالا یکی از دوستانم پرسیده بودن من اول هدف داشته باشم یا اول حرکت کنم، اول آگاهی داشته باشم برای تحول یا در حرکت آگاهی به دست میاد. من میخوام بگم نه این نه آن، بلکه هم این و هم آن. در همین مسیر هم اهداف جدید خودش رو بر من نمایان میکنه، به شرطی که انسان شخصیت گشوده‌ای داشته باشه، پذیرا باشه، از تجربیات جدید، آگاهی جدید استفاده کنه و دائما اهداف خودش رو اصلاح بکنه. هدف مفهومی ایستا نیست که من بگم این ولا غیر، بلکه مفهومی پویاست و در هر لحظه زندگی میتونه تغییر بکنه، به روز بشه و من رو در مسیر جدید بندازه. نکته‌ای که وجود داره اگه من بخوام کمیتر این موضوع رو ترسیم بکنم این هستش که ما در بحث یادگیری میگیم وقتی یادگیری اثر بخش هست که حدوداً 80% مباحث رو من بدونم، 20% برای من جدید باشه. تا به این ترتیب خدمت شما عرض شود که بتونم مطالب جدید رو به قبلی‌ها پیوند بزنم. اینطوری یادگیری معناداره، چالش برانگیزه. اگه من وارد یه موضوعی بشم که 100%ش رو نمیدونم، مثلا چیزی یاد نمیگیرم، چون به هیچ چیز نمیتونم پیوند بزنم از گاشتهای قبلی.
استادنگاهی ندارم، تکیگاهی ندارم.
عین همین رو برای هدف در نظر بگیریم. اگر من میخوام هدفی رو در نظر بگیرم برای خودم برای سال آینده یا حالا هر شرایط دیگه، حدوداً در نظر بگم 80% رو با امکانات امروز، تجربه امروز، مهارت امروز، دانش امروز، شایستگی امروز میتونم برسم.
20% چالشه.
نیاز به یادگیری داره، نیاز به تغییر داره تا من بتونم در مسیر حرکت
کنم. چقدر خوب بود. خیلی عالی.
خیلی مسیرها عوض شد.
الان چند سال پیش آینده تا همین الان به نظرم خیلی به نظرم الان ضرورت داره. خیلی خوب. بیهوده پدرش را نکردیم و تو به درستی اشاره کردی که پدر معلم کارآفرینش تو بوده است، خب، و این کارآفرینشی که تو در اون به زیست میپردازی و الان نگاهی که در تو میبینم این نگاهی است که از هر چیزی فراچنگ میاری، یک نقطه را برای دریافت. بعدش چی کارا کردی بعد از بابل؟
سریع بگیم دیگه بازم کنکور دوباره کنکور کار میدونید دیگه، کاردن کارشناسی و ارشد و این داستان خودش یه موضوعات پیچیده بود. لابلای همه اینا برمیگشتیم دیگه کار میکردیم دیگه، پدر دیگه شغلش تثبیت شده بود بعد از اون خطایی که تو شغلای دیگه بود، اومده بود سمت قضا دیگه، ما همه کار بغل قضا میکردیم دیگه. اون دوره‌ای که شراکت داشت با دو تا دوست دیگه‌اش که خیلی بزرگ شدن، یه دفعه مثلا رسیدم به 200 پرسنل و اینجور حرفا. بعد تو اون موقع من یه دوره ای اومدم بهشون اضافه شدم، من یادمه تو 22 سالگی یه دفعه شدم مدیر 80 تا آدم دیگه. بعد این خیلی چالش برانگیز بود، من اصلا آماده یه اون داستان نبودم یه جورایی.
خیلی بار بزرگی بوده،
بار بزرگی بوده. یه کارایی هم سعی کردم خیلی هم اتفاقات خوب افتاد. من یادم مثلا اومدیم اولین جایی بود، یه رستوران خیلی بزرگ داشتیم، بعد اون وقت اون رستورانه برای اولین بار ما از وای فای استفاده کردیم که سفارشات رو بگیریم. حالا یه چیزایی بود، حالا موبایلایی بودش، یعنی موبایل نبود، یه چیز دیگه بود، حالا من فارسیش هم میخوام بگم سخت میکنه، بهش میگفتن پکت پی سی. بعد اون وقت بعد از این میشد بگی کامپیوتر دستی، بکنم
کامپیوتر جی بی.
آره جی بی. بعد اون وقتش بعدش ما اومدیم دیدیم یه موبایلی اومده که این کارو اوکی میکنه، رفتیم آزمون خطا کردیم دیگه، از طرف یه موبایل خریدیم. بعد انقدر من با این نرم افزار نویسه رفتم اومدم، الان که رفیقای صمیمی منه اون، چون واقعا یه سیستم خیلی بزرگ بود ران کردیم، این باعث شد خیلی کارام منظم شد تو اون رستورانه.
و پذیرش ما... تو وجود داشت این چون تو یه بینش جدید انگار اضافه کرد علاوه بر روش، یعنی که می شود کارها رو بدون زحمت بیشتر انجام داد اما بیشترین نتیجه هم گرفت، چون به هر حال ماشینی کردی کارو دیگه.
دقیقا 30 نفر پرسنل کم شد، خب بعد سرعت کار خیلی بیشتر شد. بعد اتفاقی که افتاد این بودش که ساعت کاری خیلی کم شد، حسابداری ما به روز بود، چون ما داشتیم با یه شرکت یه جای دیگه کار میکردیم، ما پیمانکار قضاش بودیم. بعد اون وقت این اختلاف حسابه فوق العاده کم شد. خب خیلی اتفاقات خوبی افتاد. حالا دیگه این اتفاقات نمیدونم واقعا، یه موقعی فکر میکنم میگم خودم کردم تو اون سن و سال، یعنی که من که بینش این داستان رو ندارم، یه جورایی میگم شما میری جلو. همین مثال معروفه دیگه توی داستان شغل و اینا، میگه که شما توی ماشینی حرکت داری میکنی تو شب، بعد فقط 100 متر جلوتر میری، بعد همینجور که حرکت میکنی میری 100 متر بعدی و 100 متر بعدی. فقط این علائم رو باید نگاه کنی ببینی که آقا این مسیره میخوره به همون، اینا پیدا میشه.
خود راه بگو یادت که چون با هم رفت دیگه، تو پای به راه
در نه و هیچ
مپرس، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگو یادت که چون باید رفت. جالب این قصه که گفت، جالب اینجاست که این رو عطار در چیز میگه، در قصه در بدایت قصه سیمرغ میگه، وقتی که میگه میخوان این سیمرغ، چون سیمرغ نمیدونستم واقعا میخوان، فکر کنم میخوان برن سیمرغ رو ببینن، غافل از این که هر کدوم از اونها انگار تو الان با گرافیکی که تعریف میکنی و ورود ناگهانی به موضوع غذا، انگار بال به بال خودت دادی که سیمرغ خودت رو بسازی. جالب بود برام، خیلی جالب بود.
بعد دوباره ورشکست شدیم
آفرین،
اینجا با 200 پرسنل ورشکست شدیم. سال 88 بود، یه اختلاف جهش خیلی بزرگ ارزی رخ داد، ما پیمانکار بودیم دیگه، بالاخره اون عددهای ما رو قرار بود قبول کنن، نکردن،
مثبت نشد.
آره دیگه، مواد اولیه افزایش پیدا شده، هزار تا داستان شبیه.
بعد چه اتفاقی میفته؟
ما خونه ها رو فروختیم، ماشینا رو فروختیم، دوباره رسیدیم به یه وضعیت خیلی عجیب غریبی. یعنی واقعا اون بره زندگی ما خیلی سخت بود، یعنی واقعا
برای همه چی داره
خیلی برای پدر سخت بود دیگه. حالا دیگه از اول شروع کرد اونجا، من یه سری چیزای کارآفرینی که این که دوباره تو به یه جایی برسی، دوباره شروع کنی
و نشکنی
و نشکنی، و مثلا یه کسی که مثلا 200 پرسنل داره، بعد حالا بیاد یه آشپزخونه خیلی کوچیک بگیره با یکی دو نفر، دوباره شروع کنه.
باید در عرض 3 دقیقه الان کل ماجراتو ببندی برام، و توی گرافیس این وسط توی آشپزخونه چیکار می‌کنی؟
دیگه پدرم دیگه دوستش دارم بگه. دیگه اولش اینجوری بود، اولش فقط دوست داشتن بود،
اولش بابا رو دوست داشت،
اول بابا رو دوست داشتم، کمک کنم، بغلش باشم، حامیم بود، منم بتونم حمایت کنم. شاید بابا یه کار دیگه داشت، منم میرفتم سمت اون داستان. واقعا اولش دوست نداشتم.
محور برات
بودم، غذا میبردم، غذا میبردم، اصلا هر کاری که بود، اصلا یعنی مهم نبود، پوزیشنش واقعا برام مهم نبود. شروع کردم کار کردن، خب سختم بود، این کارم واقعا سخته، مسئولیت خیلی وحشتناکی داره.
با مزاق تک تک آدم کار داری، مثلا از یه خانواده 4 نفری ممکنه 4 تا صدای متفاوت راجع به یه غذای واحد بشنوی، خیلی وحشتناکه،
خیلی سخته. الان که دارم بیشتر میدونم، هی داریم اینو بزرگتر میکنیم، تازه میفهمم چقدر چالش های زیادتری داریم. کار خیلی سختیه، ولی خب همین بودن بابا، اصلا 2 روز ندارم، اصلا نمیشه، یعنی حالم خوب نیست، باید ببینمش. بعد دیگه با هم شروع کردیم، دیگه شروع کردیم دوباره ساختیم، رسیدیم به داستانی. حالا خیلی یار دارم سانسور میکنم که یه جوری به یه چیزی برسم. شروع کردیم دستگاه ها رو همه رو مکانیزه کردیم. ما تو صنعت هی دونه دونه من میرفتم میدیدم که دستگاه بخریم، بعد پولم نمیرسید، بعد انقدر میرفتم میامدم با اون آدم رفیق میشدم، بعد به اون چکی میداد. بعد شروع کردیم،
بعد تازه تو شرایط ناپایدار،
آره، هی بابا رو راضی میکردیم، بابا خودش کمک میکرد، دیگه بالاخره رسیدیم این که دونه دونه دستگاه رو خریدیم و که یه دفعه باز کردیم چشمون، واو چه خبر، چه خوب. بعد گفتیم چه خوب شد، دوباره اون زندگی که از دست رفته بود و گرفتیم و دوباره رسیدیم به یه اتفاق دوباره بعد
بیرونی،
کرونا افتاد. کرونا که اومد اصلا صنعت ما نابود شد. ما یعنی اون موقع رسیده بودیم به 30 تا پرسنل، بعد یه دفعه دیگه کرونا وحشتناک اینو به هم زد. اونجا دوباره من تصمیم گرفتم خب چیکار کنم. کارشناسی ارشدم رو گرفته بودم، دکترام و احتمالاً یه جاهای خیلی زیادی رو نگفتم، ولی بالاخره درگیر این داستانه بودم. ولی اونجا فکر کردم بودم برم سمت یه داستانی که یاد بگیرم که هیچ چیزی نتونه منو خراب کنه. بعد سمت بازار مالی رفتیم دیگه. وحشتناکم بازار مالی تجربه کردم، یعنی شاید مثلا من یه دکتره پژوهش هنر دارم، شاید دو برابر این اینجوری سلف استادی یا کلاس های دیگه یا آره، هر چیزی گیر می آوردم بازار مالی ها یاد گرفتم.
خب بعدش؟
بعدش این که خب اونو دارم کارم میکنم، هنوز لای کارام دارم، حتما کار میکنم، سرمایه گذاری و این دوستان ها. خیلی دیده خوبی به هم برای بیزینس داد، برای کسب و کار داده، خیلی دارم از اون استفاده میکنم که میتونم الان مثلا اون موقعیت های مالی رو شناسایی کنم. الان
جاله.
یه نگاه مالی خیلی خوب به هم داده.
تو الان دقیقا چی کاری؟ گرافیستی؟ یه سوداگری؟ یا یه
نه گرافیک که خیلی وقت کار نمی کنم، واقعا نمیتونم، نمیرسم کار کنم. اون کارهایی هم که دارم اصلیه رو که بگم، الان مدیر اجرایی شرکت هم دیگه، همه کارها رو دارم میکنم. همه یه کارهایی که
چند نفر مستقیم غیر مستقیم؟
الان 80 نفر شدیم. امسال یه اتفاقاتی رو رقم زدیم، ما قبلنا فروش سازمانی اینا داشتیم، ما شرکت های مختلف و اینا، دیگه امسال وارد خورده فروشی شدیم و 5 تا شعبه زدیم. خیلی هم سریع، یعنی فکر کنم تو 3-4 ماه ما 5 تا شعبه رو با کمک یه تیم خیلی خوب زدیم، من که کاری نبودم دیگه.
خیلی خوب، خیلی خوب. رفقا تو سال 1404 مشتاق بکلوب دومین نفری است که مطالبه ما خواهد بود در شب آفتابی که داشته باشیمش، باهاش باهاش حرف بزنیم. ممنون ازت مشتاق باتش تو این تجربه، میدونم خیلیشو نگفتی و میدونم خیلیشو نگفتمون، اما جالب بود گرافیستی که سوداگره و کار صنعت غذا رو انجام میده. این همه چند جانه بودنت خیلی خوشمزه است برام، ازت ممنونم. یک دقیقه برای جنبندی به تو میدم علی.
خیلی ممنون از بخش بذل و بخشش شما.
همین که
من زیاد کنم و زیاد صحبت کردم.
خدمت شما عرض شود، انسان همون چیزی که خودش میسازه و جهان انسان چیزیه که انسان بهش تعلق داره، علاقه داره، فهمش میکنه و توجه میکنه. توجه از وجه میاد، یعنی رو به سویش دارد. هدف همونه. جهان انسان جهانی هست که انسان همشو داره، غمشو داره و بنابراین به سوی اون داره حرکت میکنه. بنابراین جهان معناییه.
روی گردانی از هدف چقدر الان معنادار شد برام با حرفت.
اگر معنایی نباشه جهانی هم برای انسان نیست. و حالا میخوام فقط جمع‌بندی بکنم در راستای تضادی که با هدف گذاری در راستای مسائل مالی و این داستانها و شادی و لذت گفته میشه، این که زندگی به دنبال شادی نباید باشه، چون اصلا نمیتونه باشه. چه مغز زیستی ما، چه شرایطی که ما در این زندگی داریم تجربه میکنیم. بنابراین به جای اینکه زندگی شاد یا لذت گرایانه ای رو دنبال کنیم، به قول آرتور شوپنهاور، باید زندگی شجاعانه ای رو دنبال بکنیم و اهداف شجاعانه ای رو داشته باشیم. در شجاعت آگاهی هست، ترس هست، شکست هست که در کارآفرینی امشبمون هم خیلی دیدیم راجع به این موضوع صحبت کرد، اما کنش هست، تجربه گری هست، ظرفیت سازی هست و در نهایت رضایت از زندگی هست. موفق باشید، سال نوتون مبارک.
قربونت برم، مرسی علی جان، خیلی عالی بود. ممنونم مشتاق عزیز. و از همه شما خیلی خیلی متشکرم بابت اینکه ما رو شنیدید امسال. عرض به خدمتتون که داشتن که زمانمون در اومد، از گفتیم کمتر حرف بزن، جاتو با خانم کتابچی عوض کن. باور کنید که خانم کتابچی خیلی بهتر از من هستن، حتما اینطوره. منتها تلاشم این بوده که بهترین خودم باشم برای شما. از همه رفقام و همدستگانم در شب آفتابی متشکرم، از مهندس مرتضی عزیز و جنبم، از سرکار خانم کتابچی که همواره با تحمل و صبرشون برنامه رو پیش بردن و با تدبیرشون این برنامه رو تلاش کردیم در تارک رادیو اقتصاد بنشونیم، و از حمید فوزنده عزیز که واقعا صبور بود. همه دوستان پخش، برای شما سالی سرشار از پیروزی و لبخند آرزو میکنم و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم سالتون مبارک، خداحافظ.
هر شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم. باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلیا عین رویاست. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه.
خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، رو لبت خنده میاره، اینو باور کن.